تراک 130 صفحه 447. ولئن سألتهم لیقولن انما کنا نخوض و نلعب قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. کلمه خوض به طوری که در مجمع البیان گفته به معنای فرو رفتن پا در مایه از قبیل آب و یا گل است، ولیکن استعمالش در غیر آن دو شایع شده. پاورقی یکم. راغب در مفردات میگوید کلمه خوض به معنای عبور در آب است، ولیکن به طور کنایه در اقدام به امور هم استعمال می شود و در قرآن در بیشتر مواردی که آمده مواردی است که اقدام و شروع در آنها مذموم است. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. مجمع البیان جلد 5 صفحه 46. 2. مفردات راغب ماده خوض. ادامه متن: در این آیه نفرموده که از منافقین چه چیز را بپرسی، همینقدر فرموده که اگر از آنها بپرسی، و بیان نکرده آن چیست که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله از ایشان پرسشی کند از آن چیز پرسش خواهد کرد. ولیکن جمله لیقولن انما کنا نخوض و نلعب با در نظر گرفتن سیاقی که دارد و کلمه انما که در آن هست دلالت دارد بر اینکه کاری بوده که از ایشان سر زده و تا اندازه‌ای به رسول خدا صلی الله علیه و آله ارتباط داشته و عملی مرئی بوده که بیننده را به سوء ظن وامی داشته و منافقین نمی توانستند با عذر و بهانه آن را توجیه کنند مگر اینکه بگویند داشتیم بازی می کردیم و قصد دیگری نداشتیم. و این خوض و لعب که با آن عذر خواستند از اعمال زشتی است که هیچ انسانی در حال عادی به آن اعتراف نمی کند، تا چه رسد به مؤمنین و کسانی که تظاهر به ایمان می کنند، آن هم مخصوصا در عملی که راجع و مربوط به خدا و رسول باشد. چیزی که هست منافقین وجه دیگری که عمل خود را با آن توجیه کنند نیافتند مگر اینکه بگویند مقصود ما بازی و خوض بوده. به همین جهت به رسول گرامیش دستور می‌دهد که بر عذری که آورده‌اند توبیخشان کند و چنین فرموده: بگو آیا به خدا و آیات و فرستاده او استهزا می‌کردید؟ آنگاه در آخر آیات عملشان را تفسیر نموده و چنین فرموده: اینها به خدا قسم می‌خورند که نگفتند و حالان که به تحقیق کلمه کفر را گفتند و بعد از اینکه اسلام آوردند کافر شدند و به کاری دست دادند که از آن می ترسیدند. و از مجموع همه این قرائن به دست می آید که منافقین قصد سویی نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتند و می خواستند آن حضرت را به قتل برسانند و حتی دست به کار نیز شده بودند و در حین عمل حرف کفرآمیزی هم زده بودند، ولیکن تیرشان به خطا رفت و شرشان از آن جناب برگردید و چون به نتیجه نرسیدند و نقشهشان فاش گردید، رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید که می‌خواستید چه بکنید؟ چنین عذر آوردند که ما داشتیم بازی می‌کردیم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله توبیخشان کرد و به آنها چنین فرمود: آیا به خدا و رسول او و آیاتش استهزا می‌کردید؟ خداوند هم عذرشان را رد نمود و قصد واقعی آنان را برملا ساخت. و کوتاه سخن معنای آیه این است: من سوگند می‌خورم که اگر از ایشان بپرسی که چه می‌کردید و مقصودتان از این حرکات بی‌هنگام چه بوده است، با اینکه کاملاً هویدا بود که قصد جان تو را داشتند، معذالک خواهند گفت ما قصد سوی نداشتیم و منظورمان از این کارهایی که تو را به گمان بد انداخته این بود که تفریحی کرده باشیم، به همین منظور داشتیم مانند سواران بازی می‌کردیم. این اعتذار از ایشان در حقیقت استهزا به خدا و آیات و رسول او بود، برای اینکه خود اعتراف دارند به اینکه آن کار را که کردند از راه بازی و خوض کردند. حال که خودشان اعتراف دارند، پس به ایشان بگو آیا به خدا و آیات او و رسولش استهزا می کردید؟ یعنی آیا از عمل زشتی که کرده اید با یک عمل زشت دیگر که خود کفر به خداست عذر خواهی می کنید؟ و بعید هم نیست که غرض اصلی بیان این جهت باشد که این خوض و لعب استهزا به رسول است و اگر خدا و آیاتش را هم ذکر کرده برای این بوده که دلالت کند بر اینکه استهزا به رسول که خود آیتی از آیات خداست، استهزا به آیات خدا نیز هست و استهزا به آیات خدا استهزا به خدای عظیم است. پس استهزا به رسول خدا صلی الله علیه و آله استهزا به خدا و آیاتش نیز هست. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه. راغب در مفردات در معنای کلمه طائفه میگوید طوف به معنای گشتن دور چیزی است و به همین جهت پاسبانی را که در اطراف خانه های یک محله میگردد و حراست میکند طائف مینامند، تا آنجا که میگویند و طائفه از مردم، جماعتی از ایشان است و طائفه از هر چیز یک قطعه از آن است. بعضی ها در آیه فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهو فی الدین گفتند این کلمه گاهی به یک نفر و بیش از یک نفر گفته می شود و بر همین قول آیه و ان طائفتان من المؤمنین و آیه از هم طائفتان منکم را هم کردند. و طائفه اگر در معنای جمع استعمال شود، جمع طائف می باشد. و اگر در معنای مفرد باشد، در آن صورت می توان گفت که این کلمه، کلمه جمعی است که به طور کنایه در واحد به کار رفته. و صحیح هم هست که بگوییم، طائفه مانند راویه و علامه و امثال این هاست که حرف تا در آنها علامت تأکید و کسرت است. پاورقی یکم. یکی از مفسرین، پاورقی دوم، این قول را که کلمه طائفه بر یکی و دو تای از مردم نیز اطلاق می شود همچنان که بر سه تا به بالا اطلاق می شود تخطئه کرده و آنقدر مبالغه کرده که آن را غلط خوانده است و حالان که هیچ دلیلی بر گفتهش ندارد و در ماده این کلمه هیچ عدد معینی قرار نگرفته و اطلاقش بر یک قطع از هر چیز خود معید این است که در یکی استعمال می شود. آیه مورد بحث نهی می کند منافقین را از عذرخواهی و اینکه این عذرخواهی فایده ندارد و لغو است، برای اینکه شما بعد از ایمانتان کافر شدید و بعد از حکم به کفر دیگر چه فایده ای ممکن است در عذرخواهی بوده باشد. پاورقی ها 1. مفردات راغب ماده توف. 2. تفسیر المنار جلد 10 صفحه 532. ادامه متن. و اینکه فرمود بعد از ایمانتان، منظور از ایمان منافقین ایمان ظاهری آنان است، یعنی همان تظاهری که به ایمان می کردند و از نظر فقه دین محکوم به مسلمانی شده بودند، وگرنه اگر به راستی دارای حقیقت ایمان و آن هدایت الهی بودند دیگر دچار گمراهی نمی شدند. آیه ولقد قالوا کلمت الکفر و کفروا بعد اسلامهم که در آخر آیات مورد بحث قرار دارد و به جای ایمان اسلام را آورده که معنایش گفتن شهادت این است، این معنا را تایید می کند. ممکن هم هست بگوییم یکی از مراتب ایمان اعتقاد و اذعان خیلی ضعیفی است که احتمال از بین رفتن هم دارد، مانند ایمان بیماردلان که خدای تعالی آنها را در شمار مؤمنین آورده و آن وقت ایشان را با منافقین دانسته نه از منافقین. و اگر ما بتوانیم چنین مرتبه ضعیفی از ایمان را که قابل زوال باشد فرض کنیم، دیگر چه مانعی دارد افرادی دارای ایمان باشند و از ایمانشان به طرف کفر بروند؟ و چطور چنین فرضی ممکن نیست و حالان که خدای تعالی کسانی را سراغ داده که از ایمانی قوی دست برداشته و به طرف کفر گراییدند، مانند آن کسی که در آیه وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. پاورقی یکم. داستانش را آورده. و نیز آیه إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. پاورقی دوم. و آیات بسیاری دیگر که در آنها متعرض کفر بعد از ایمان شده، همه وجود چنین مرتبه ای از ایمان را ممکن می دانند. پس چه مانعی دارد که اعتقاد، مادام که اعتقاد است و به مرحله اوج نرسیده، از قلب زایل شود؟ بله، آن ایمان مستقر و اعتقاد راسخ است که دیگر ممکن نیست از بین برود و خدا هم درباره اش فرموده من یهد الله فهو المهتدی، پاورقی سوم، و نیز فرموده فإن الله لا یهدی من یضل، پاورقی چهارم. پاورقی ها: یک، حکایت آن کس را که آیه های خیش به دو تعلیم دادیم پس برهنه گشت و بیرون شد از آنها و شیطان به دنبالش افتاد و در نتیجه از گمراهان گردید. برای اینان بخوان و اگر ما به مشیت خود می‌خواستیم با آن آیات او را رفعت مقام می‌بخشیدیم، ولیکن او به زمین فروماند و پیرو هوای نفس گردید. سوره اعراف آیه 175 و 176. دو، کسانی که ایمان آورده و سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند و سپس کافر شدند و در این بار کفر بیشتری ورزیدند، چنین انتظاری نداشته باشند که خداوند ایشان را بیامرزد و نه اینکه به راهی هدایت کند. سوره نساء آیه 137. 3. هر که را خدا هدایت کند هم اوست که هدایت یافته. سوره اعراف آیه 178. 4. خداوند کسی را که گمراهش کند هدایت نمی کند. سوره نحل آیه 37.